ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه پنج شنبه ششم تیر ماه 1398، 27 ژوئن سال 2019 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
با درود فراوان، دیپلمات‌ها در بروکسل گفتند که فرانسه از آمریکا خواسته تا ناتو را در هیچ گونه مأموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه به سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته است که تهران و واشنگتن خود باید مشکلاتشان را حل کنند. همچنین فرانسه و آلمان بر لزوم حفظ برجام تاکید کردند. بنابراین گزارش، مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل تاکید کرد که آمریکا خواستار جنگ با ایران نیست. او گفت آمریکا ایران را مسئول حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان می‌داند، اما نخواسته به تنش‌ها بیفزاید. گزارش رویترز همچنین می‌افزاید که مارک اسپر به همتایان خود در ناتو گفته کاسه صبر آمریکا در آستانه لبریز شدن است. در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران، تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. مقامات هر دو کشور گفتند که خواستار درگیری نظامی نیستند، اما از خود در برابر هر گونه حمله دفاع می‌کنند. در خبر دیگر و در ادامه تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، محمد جواد ظریف به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر ایالات متحده به حملات احتمالی ایران پاسخ داد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به تلویزیون CNN گفت
ایالات متحده در موقعیتی نیست که ایران را ویران کند. آنها توانایی این کار را ندارند، مگر اینکه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کنند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفته بود کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده. ساعتی بعد دونالد ترامپ مقامات ایران را افرادی خواند که فقط قدرت و زور را می‌فهمند. آقای ترامپ همچنین در توییت نوشت که اگر ایران بار دیگر به هر آنچه آمریکایی است حمله کند، با واکنشی شدید مواجه خواهد شد که در بعضی نقاط معنایش ویرانی است. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. ایران روز 18 اردیبهشت ماه خروج خود را از برخی تعهداتش ذیل برجام اعلام کرد. همزمان ایران به اروپا مهلتی 60 روزه داد تا منافعش را از توافق اتمی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی تأمین کند. کشورهای اروپایی گفتند که التیماتوم ایران را نمی‌پذیرند و خواستار حفظ پایبندی تهران به برجام شدند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش گفته بود که جمهوری اسلامی تا ششم تیر ماه از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. اما رویترز به نقل از دیپلماتایی که خواستن نامشان فاش نشود گزارش داده که ایران هنوز به این سقف نرسیده است. هرچند مطابق این گزارش ایران در مسیر رسیدن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده قرار دارد و ممکن است تا اواخر هفته جاری به این سقف برسد. نشست کمیسیون برجام با شرکت کشورهای باقی مانده در توافق اتمی روز جمعه فردا برگزار می شود. و به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، خط اعتباری چند میلیون یورویی با ایران از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس تا روز جمعه راه اندازی می شود. این روزنامه در گزارش روز چهارشنبه خود از تشدید تلاش‌های دولت‌های اروپایی برای حفظ سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس خبر داد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز سه‌شنبه گفت اینستکس در روزهای آینده برای اجرای شدن آماده خواهد بود. مقامات جمهوری اسلامی اخیراً به سه کشور اروپایی حاضر در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، دو ماه مهلت دادند تا به خواسته های تهران در زمینه برجام توجه کنند. در غیر این صورت ایران در بخشی از تعهداتش در این توافقنامه تجدید نظر خواهد کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو می شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. البته اگر دسترسی به وبسایت ما دارید، دسترسی به اینترنت و وبسایت ما دارید، آدرسش هست radiofarda.com، می توانید اخبار و گزارش های بیشتری رو در اونجا بخونید. تا 8 شب در این مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران گفته بود که امروز سقف مجاز در برجام رو برای ذخیره اورانیوم غنی شده رد خواهد کرد. از این خواهیم گفت که چرا هنوز این حد مجاز رد نشده و راهکارهای پیش رو برای حفظ برجام چیست. پیشنهاد فرانسه به ترامپ کاهش برخی تحریم ها و ایجاد فضای مذاکره با ایران، واکنش احتمالی در واشنگتن و تهران به این پیشنهاد. دعوت به گفتگو محور یک نمایشنامه پیرامون مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و گزارشی در این باره. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. اگر تا 8 شب در ایران بمانید با ما، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرهای ابتدایی مجله شنیدی، تهران از پیش اعلام کرده بود که از روز ششم تیر ماه امروز از سقف مجاز تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد، اما دیپلمات‌ها در وین میگویند ایران هنوز چند روزی با این سقف فاصله دارد. ابتدا گزارشی بشنویم از سمیرا قرایی.
ایران گام به گام به ذخیره غیر مجاز اورانیوم غنی شده در چارچوب برجام نزدیکتر می شود. این خبری است که در آستانه نشست کمیسیون مشترک گروه 5+1 منهای آمریکا اعلام شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز 27 تیر ماه اعلام کرده بود که ایران از تاریخ ششم تیر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده اش را از مرز تعیین شده در برجام بیشتر خواهد کرد.
عرض شود که تولید رو مجدداً در روزهای اخیر افزایش دادیم، به نحوی که امروز به شما بگیم شمارش معکوس شروع شده. یعنی اگر شمارش معکوس رو ما از 10 شروع کنیم، از امروز به مدت 10 روز ما در روز 10 که میشه 27 ژوئن ششم تیر ماه ما از سقف عبور خواهیم کرد.
به موجب برجام ایران حق دارد تا سقف 202.80 کیلو اورانیوم غنی سازی شده داشته باشد. ایران از روز 18 اردیبهشت فروش اورانیوم غنی شده را متوقف و شروع به ذخیره سازی آن کرد. 18 اردیبهشت ماه همان روزی بود که حسن روحانی با اعلام این خبر به اروپا ضرب العجلی 60 روزه داد تا تدبیری برای حفظ برجام بیندیشد، مهلتی که 16 تیر ماه 10 روز دیگر به پایان خواهد رسید.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک اگر ما بهش دست یافتیم، بر میگردیم به نقطه اول.
اروپا در 50 روز گذشته تعیین ضرب العجل از سوی ایران را مردود اعلام کرده و از ایران خواسته است تا به این توافق پایبند بماند. توافقی که روز چهارشنبه در جلسه سازمان ملل متحد نیز مورد اشاره قرار گرفت و نماینده اتحادیه اروپا در این سازمان آن را تنها توافق ممکن و معتبر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران دانست. نمایندگان اروپایی در این جلسه خواستار حفظ برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل شدند. حال تصمیم ایران مبنی بر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از حد مجاز میتواند موجب تغییرات بسیاری در حوزه دیپلماسی ایران شود. به رغم وعده آقای کمالبندی، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه گفته است ایران هنوز سقف برجام را رد نکرده است و احتمالاً این اتفاق روز شنبه و یک شنبه خواهد افتاد. آمریکا و بریتانیا پیش از این روشن کردند که نقض برجام را تحمل نخواهند کرد. مایک پومپئو در لندن در کنفرانسی مشترک با جرمی هانت گفته بود که نقض برجام از سوی ایران به معنای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای است.
تصمیم ایران برای ترک برجام بیش از هر چیز به معنای آن است که می‌خواهد روی برنامه هسته‌ای‌اش کار کند و راه‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پیدا کند. ما روی اینها متمرکز هستیم و می‌دانیم که با گذشت زمان و بررسی فعالیت‌های ایران، بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی هم با ما هم نظر خواهند شد که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم صراحتاً از ایران خواسته بود تا به اعمالش خوب فکر کند.
اگر ایران به برجام متعهد نماند، باید عواقبش را بپذیرد. مطمئنم که همکاران اروپایی هم با من هم نظرند که این برای ایران لحظه مهمی است.
اما از آن سو ایران میگوید به برجام باور دارد. مثل طرف‌های اروپایی می‌داند که این توافق باید حفظ شود، اما معتقد است که همه طرف‌ها موظف به رعایت عملی مفاد برجامند و طرف اروپایی از این قاعده مستثنا نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انتهای خرداد چنین گفته بود:
باید شرایط توافق اقتصادی ایران عادی سازی بشه. خب اینها باید پاسخ بدن که چقدر این عادی سازی رو انجام دادن. مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
این تحولات در حالی جریان دارد که روز جمعه 7 تیر برای نخستین بار از زمان دادن ضرب الاجل به اروپا، ایران و گروه 5+1 منهای آمریکا در شهر وین دیدار خواهند کرد. در این دیدار راه‌های حفظ برجام بررسی خواهد شد. ایران بار دیگر انتظاراتش از اروپا به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را یادآور خواهد شد و همچنین جزئیات یک برنامه مالی کاربردی اروپا برای ایران مطرح خواهد شد. این برنامه مالی که به نقل از روزنامه گاردین در دقیقه 90 تهیه شده، شامل یک خط اعتباری چند میلیون یورویی است که به ایران اجازه می‌دهد از اروپا کالا وارد کند. ایران هفته گذشته در جریان کامل جزئیات تکنیکی این خط اعتباری قرار گرفت. با این همه آن را شبیه شوخی خواند که به هیچ عنوان جبران کننده تعهدات اروپا در قبال برجام نیست. روزنامه گاردین می‌گوید که این خط اعتباری نشان می‌دهد اروپا نسبت به ایران حسن نیت دارد. حال باید دید که آیا ایران مسیر نقض یکی از محدودیت‌های کلیدی برجام را تا روز شنبه یا یک شنبه تا انتها طی خواهد کرد، یا آنکه کمیسیون مشترک وین یا دیدار سران 20 قدرت جهانی در کشور ژاپن مسیر حرکت امور را تغییر خواهد داد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. دریا کیمبال مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در واشنگتن که از بنیادهایی است که مدافع برجامه، با آقای کیمبال گفتگوی داشتیم ساعت پیش و ابتدا از او پرسیدیم که سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین به چه معناست و آیا رد کردن اون تهدیدی فوری برای جامعه بین المللی است. دریا کیمبال:
Well, look, any violation of the Iran nuclear deal is a
هر نقض تعهدی در توافق اتمی یک مشکل جدی است، اما اگر ایران در روزهای آینده این سقف اورانیوم غنی شده در سطح پایین را رد کند، به تنهایی یک تهدید میان مدت در حوزه خلع سلاح نیست. ایران هنوز با آن میزان از ذخیره برای تولید یک بمب فاصله زیادی دارد. سایر محدودیت‌های در نظر گرفته شده در برجام این موضوع را تضمین کرده و با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ما دقیقاً می‌دانیم که این میزان چقدر است. دولت‌هایی که هنوز در توافق هستند و آمریکا که دیگر نیست، همه باید از خود خویشتنداری نشان دهند و به این اقدام ایران واکنش زیادی نشان ندهند، چون این اقدام آشکارا اهرمی بود که تهران شاید بتواند از منافع اقتصادی که در برجام وعده داده شده بود بهره ببرد.
آقای کیمبال، از اهرمی صحبت میکنید که اروپا میگه اون رو قبول نداره و این روی کرده کمتر در مقابل کمتر و طرح ضرب الاجل از سوی ایران رو نمیپذیره. اگه ایران یه چیز بگه، اروپا و بقیه چیز دیگری بگن، آیا اصلا این توافق پا بر جا میمونه؟
Well, the Europeans may not want to be subjected to
اروپایی ها شاید نخواهند مورد تهدید واقع شوند، اما باید این را هم بپذیریم که تهدید اصلی علیه برجام از سوی دونالد ترامپ مطرح شده که یک سال پیش از برجام خارج شده است و با بازگرداندن تحریم های هسته‌ای آن را نقض کرده است. اقدامات ایران هم کمکی به این وضعیت نمی کند، اما اقدام متقابل علیه کارهایی است که یک سال پیش آمریکا انجام داده است.
وقتی ایران ضرب الاجل 60 روزه رو اعلام کرد، صحبت از این شد که چند روز پیشتر از اون ایالات متحده معافیت خارج کردن اورانیوم غنی شده و آب سنگین رو لغو کرده بود. آیا این تنها گزینه ایران بود یا میتونست کاری برای رد نکردن خطوط قرمز برجام در این زمینه انجام بده؟
Well, I don't think that the sanctions are, you know,
من فکر نمی کنم که تحریم ها ایران را از انجام تعهداتش باز می دارد. ایران این گزینه را داشت که اورانیوم غنی شده در سطح پایین را با هر سرعتی پیش ببرد. می تواند ماشین ها را خاموش کند، می تواند تعداد آنها را کاهش دهد و این واقعا بستگی به ایران دارد که این سقف 300 کیلوگرم را رد کند یا نکند. در مورد آب سنگین هم همین طور است. در نتیجه من فکر می کنم که باید بپذیریم ایران تصمیمی عامدانه گرفته که این از سقف بگذرد تا پیامی بفرستد که از این وضعیت مقابله اروپایی ها، روسیه و چین با تحریم های ثانویه آمریکا ناراضی است و می‌خواهد آن کشورها کار بیشتری برای بهره بردن ایران از توافقی که با آنها به دست آورده انجام دهند.
اجدیبی داریل کیمبال رو میشنیدید، مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در واشنگتن. در روزی صحبت میکنیم که ایران تهدید کرده بود که در روز ششم تیر ماه امروز سقف مجاز ذخیره اورانیوم که در برجام تعیین شده بود رو رد میکنه، اما بامداد امروز رسید و برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌ها در وین گفتند که بنابر آمار و اطلاعات آژانس این سقف هنوز رد نشده، اون هم یک روز پیش از جلسه کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش و اولین نشستی که پس از اعلام ضرب الاجل ها از سوی تهران برگزار میشه. همراه هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا با دامونه گلریز، تحلیلگر ساکن هلند. سپاسگزارم آقای گلریز که همراه ما شدید. به نظر شما چرا این سقف مجاز در برجام برای اورانیوم غنی شده با غنای پایین البته رد نشده هنوز؟
درود بر شما خانم کاویانی و همچنین شنوندگانتون. ببینید، از نظر سیاسی این رد نشدن، با اینکه قول داده بودند که این کار رو انجام بدن و حتی صحبت از شمارش معکوس می‌کردن، یک عقب نشینی جدی است. می‌دونید صحبت‌ها و توییت‌های پرهیاهو و گاهن متناقض ترامپ رو نباید خیلی جدی گرفت و همچنین شعارها و شمارش معکوس مقامات جمهوری اسلامی رو هم نباید خیلی جدی گرفت. اینجور اتفاقات مثل سطح غنی‌سازی هستند که از نظر فنی و سیاسی پیام‌آور عقب نشینی یا پیشرفت هستند. من گمان می‌کنم که چون که امروز نشست کمیسیون مشترک برجام هست، همچنین دیداری
البته فردا برگزار میشه،
قرار هستش که فردا برگزار میشه، به هر حال فردا قرار هستش که آقای برایان هوک هم با این کمیسیون دیدار بکنه. در این حال گزارش های از رسانه های داخل ایران میاد که میگه که خانم موگرینی قول داده که این بار دیگه واقعا این استکس رو یه راه بندازه، مکانیزم تبادل تجاری برای بین ایران و اروپا. من گمان میکنم که یکی از دلایلش این هست که میخوان یک فرصت حداقل یک چند روزه ای رو دوباره باز بدن به اروپایی ها. ولی در این حال خانم کاویانی، ببینید طبق توافق برجام یک بند مهم میشه هست که بند 37 این توافق هست. اگر یکی از اعضای برجام که میتونه که کشورهای اروپایی، روسیه یا در حال حاضر چین باشه، شکایتی رو ببره به همین کمیسیون حل اختلاف برجام یا شورای امنیت که ایران تخطی کرده از برجام، شش قطعنامه گذشته، یعنی شش قطعنامه قبل از توافق هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی که به اون قطعنامه‌ها برمیگردن، میتونن در بین 30 تا 65 روز اعمال بشن. خب این میدونید اروپا، امریکا، چین و روسیه رو کاملا همسو خواهد کرد و من فکر میکنم که دولت مردان ایران با همه شعارهایی که میدن عملا متوجه هستن که چه تبعاتی رو میتونه این داشته باشه. و همینجور که در گزارش شما هم بود، رد کردن سقف برجام به معنی از نظر اروپا یا از نظر امریکا و از نظر دولت‌هایی که از ایران درخواست میکنن که در برجام بمونه، به معنی رفتن به سمت بمب هسته‌ای است.
آقای گلریز، کمی از این فضای برجامی فاصله بگیریم. امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه یک نشست مهم گروه 20 در ژاپن اعلام کرده که قصد داره با همتای آمریکایی خودش درباره ایران صحبت کنه و بخواد که آقای ترامپ کمی از فشار تحریم کم بکنه تا فضایی برای گفتگو باز بشه. ساعتی پیش صحبت‌های هم از برایان هوک داشتیم که گفته بود آمریکا همچنان معتقد که فشار حداکثری تحریمیش کارکرد داره و ادامه میده بهش. فکر میکنید این طرح موضوع از سوی آقای مکرون به صورت عمومی چه واکنشی رو از سوی آمریکا مشخصا دونالد ترامپ به همراه داشته باشه؟
من به نیت خوب آقای مکرون شکی ندارم، با اینکه گفتاوردی هست در اروپا که میگن جهنم رو با نیت‌های خوب سنگ فرش کردن. واقعیت اینه که با اینجور سخنان نمیشه پیش برد و من فکر نمی‌کنم که عملی هم بشه خواسته اروپا رو در مقابله با آمریکا و برگزاری این مذاکرات. من اشاره می‌کنم به یک گفتگویی که با آقای صالحی مسئول بخش هسته‌ای ایران انجام شد چند سال پیش و در اون در مورد مذاکرات محرمانه بین آمریکا و ایران در عمان اشاره کرد. در این یک سال در این گفتگو آقای صالحی مطرح میکنن که خودشون این مذاکرات رو انجام میدادن که یک سال و نیم قبل از اینی که تحریم های آمریکا فریز بشه، موقعی که صحبت های برجام بود، یعنی توافق اولیه در ژنو بود و به هر حال توافق اولیه که 6 ماه بعد از روی کار آمدن آقای روحانی عملا مطرح شد، یعنی تا 1.5 سال قبل از اینه که تحریم‌ها لغو بشه تحریمی برداشته نشد و من گمان نمی‌کنم که الان هم امریکا این کار رو انجام بده، چه بسا که در این میان آیت الله خامنه‌ای رو هم تحریم کردن و تحریم‌های دیگری در نظر دارن که انجام بدن. مهم اینه که این گفتگوها تق بار پیش هم انجام بپذیره و از تو دل این گفتگوها اون وقت میتونه لغو تحریم، فریز کردن تحریم ها یا تعلیق این تحریم ها مد نظر قرار،
یعنی با توجه به فضایی که تهران ترسیم کرده از اینکه اگر تحریمی برداشته نشه آمریکا به برجام باز نگرده به مذاکره تن نخواهد داد، شما چشم انداز این رو نمیبینید که ایران وارد مذاکره ای بشه؟
صحبت های تهران رو خب وقتی که میگن که شمارش معکوس هست و بعد انجام نمیدن و عقب نشینی میکنن طبق صحبتی که خودتون کردی در مورد غنی‌سازی، واقعا میشه خیلی جدی گرفت. من گمان نمیکنم واقعیت سیاسی و دیپلماسی این هست که باید گفتگوهای حتی پنهان انجام بشه، چه بسا انجام میشه، ولی این گفتگوها بتونه به این نتایجی برسه که بعد اون وقت بشه این تحریم ها رو تعلیق کرد. وگرنه ما در یه فضای شعار دادن و عمل نکردن به شعارها اون وقت
سپاسگزارم. دامونه گلریز، سرگر ساکن هلند که همراه ما بودید. شما شنونده این مجله شامگاهی هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید.
عده‌ای باورشون شده که ایران قدرت منطقه است و در صورت جنگ ایران و آمریکا دنیا دوچار مشکل میشه، بنابراین اونها رو از جنگ با ایران میترسونن. میخوام بپرسم از این افراد چگونه ممکنه که ایران قدرت منطقه باشه با یک اقتصاد ویران، یا بدون داشتن حمایت مردمی در داخل، یا حتی بدون داشتن یک بمب اتم که بیش از 20 سال دنبال ساخت اون هستن و انواع هزینه ها رو به مردم تحمیل کردن.
آقای خامنه‌ای گفته آمریکا میخواد مذاکره کنه و هر بلایی که میخوان سر ما بیارن. آقای خامنه‌ای، شما هر بلایی که بود تو این 40 سال سر این مردم آوردی، دیگه بلایی نیست که بخواد آمریکا بر سر این ملت بیاره. چرا وقتی که پاتون به خطر میافته ملت میکنید؟
یه جایی باید ترمز بشه دیگه. حرفی داریم، صحبتی داریم، مستدل بر طبق قانون، بر طبق روش دنیا پسند بزنیم، جوابش هم همونطور میشنویم. ولی وقتی که حرفای نامربوط بزنیم، خب بالاخره پیدا میشن افرادی که جواب ما رو بدن. و این وسط نه تنها تحقیر نکردیم دیگران رو با حرفای زشت، بلکه خودمون تحقیر شدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fiberground.
از شامگاه دیشب دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف ایران به مدت چند ساعت با اختلالات شدیدی همراه بوده و ارزیابی‌های مختلفی درباره این اختلال شده که از مهرداد قاسم فر می‌شنوید.
چهارشنبه 5 تیر ماه اینترنت تمامی شرکت‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی کشور به طور همزمان از ساعت 21 قطع یا دچار اختلال جدی شد. اختلالی که حدود 2 ساعت به طول انجامید. صبح روز بعد 5 شنبه 6 تیر ماه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با انتشار توییتی مدعی شد که این قطعی سراسری به دلیل قطعی فیبر در مسیرهای بالادستی در اروپا بین بلغارستان و فرانکفورت که به گفته او چند تأمین کننده اینترنت ایران از آن مسیرها استفاده می کردند رخ داده است. این در حالی است که از نظر کارشناسان فنی چنین موضوعی را به سختی میتوان پذیرفت. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت در لندن در این باره میگوید:
اتفاقی که در حقیقت افتاد این استش که به طور قطعی میدونیم این که اینترنت قطع شده و حداقل اینترنت ایران حدود 35% میزان دسترسی کاربر کاهش پیدا کرد. برای این قطعی گسترده بوده. این بر اساس اطلاعاتی هستش که وبسایت‌هایی که به صورت مستمر وضعیت اینترنت رو سرتاسر جهان مانیتور می‌کنن منتشر شده. چیزی که می‌دونیم این هستش که ادعایی که وزیر ارتباطات کرده این است که گفته که در بالادستی بین مجارستان و فرانکفورت اتفاقی افتاده و اونجا باعث شده که کاربرای ایران دسترسیشون قطع شه. ولی مشکلی که مثلا داریم تو این تئوری که وزیر ارتباطات گفته این است که اگر این اتفاق افتاده باشه چرا در کشورهای دیگه این چنین چیزی رو نمی‌بینیم؟ چرا مثلا در مورد مثلا میگم حالا چون ما نمی‌دونیم دقیقاً مسیری که صحبت می‌کنه وزیر ارتباطات کجا هستش، مثلا چرا همون در مثلا در خود مجارستان نمی‌ندیم، چرا در ترکیه ندیدیم و در کشورهای همسایه ایران؟ این به همین دلیل شک برانگیز هستش. یکی از ایده‌هایی که میشه گفت این هستش که اگر میگم یک ماه گذشته رو اخبار دنبال می‌کردید، مثلا چند ماه قبل بودش که یک ایده اومد که ما می‌خوایم مانور قطع اینترنت را بندازیم. ممکنه دیشب یکی از اون مانورها باشه که به هر دلیلی بررسی کردن، مثلا ممکنه خودشون دارن آماده میکنن برای انتخابات مجلسی که در راه هستش، و یا مثلا در مورد این هستش که چه میدونم در مورد حتی انتخابات بعدی ریاست جمهوری هستش، میشه ایشو آماده سازی بوده. یه چیزی هم اینجا باید بگم این هستش که کل این در حقیقت این اتفاق افتاده ایمپکت زیادی روی کاربر داشته و خب میام حتی یه سری میام نه ایده اولیه بود که فقط فیلتر شکن رو از کار افتاده، ولی بعدش مشخص شد که فیلتر شکن نسبت به دسترسی به وبسایت‌های بیرونی مثل حتی ویکی‌پدیا قطع شده بود، ولی وبسایت‌های داخلی دسترسی داشتن، که یه جوری میشه همون اینترنت ملی بود که سال‌هاست، یا همون شبکه ملی اطلاعات که سال‌هاست در موردش صحبت می‌کنن هستش.
27 خرداد ماه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته بود فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگی خواهد بود. اگرچه این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی به جزئیات یا چگونگی این تحول اشاره‌ای نکرد، اما مدعی شد که به دلیل نبود مدیریت کافی بر فضای مجازی این حوزه شاهد آثار سوء و تبعات منفی بوده است. دادستان ایران همچنین از مقامات دولتی خواست که به وظیفه خود در حوزه مجازی عمل کنند تا به گفته او دستگاه قضایی مجبور به دخالت نشود. آیا میتوان اختلال شامگاه چهارشنبه در جریان اینترنت کشور را در همین چارچوب ارزیابی کرد؟ امین ثابتی:
میتونه باشه، ولی این هم باید حواس باشه که حتی اگه فرض کنیم اتفاق بزرگی نتیجه قطعی سراسری است و کاربرا در داخل ایران فقط میتونن وبسایت های داخلی ایران باز کنن، مشکل بزرگی که دولت ایران و مقامات ایران دارن این هستش که خیلی از سرویس‌هایی که داخل همچنان ارائه میشه مثل تپسی، اسنپ و دیجیکال، همینا خیلی از این سرور همچنان به سرویس‌های بیرون از ایران نیاز دارم. مثلا مثل گوگل مپ، شما برای اینکه یه تاکسی تو ایران از طریق اپلیکیشن‌های مختلف اپلیکیشن‌های تاکسی‌رانی بخواید سفارش بدید نیاز به گوگل مپ داره. بنده این مورد وجود داره و خب میگم میتونه این باشه، ولی در حد تئوری هستش. تو بلند مدت نمیتونن، همونجوری قبلا هم گفته بودم بارها، دولت ایران نمیتونه به صورت کامل و برای همیشه دسترسی کاربر به اینترنت جهانی قطع کنه.
با آنکه برای ارتباط اختلال در شبکه اینترنت و سخنان دادستان کل کشور تا زمان تهیه این گزارش خبر موثقی در دست نیست، اما اختلاف میان نهادهای حکومتی ایران درباره چگونگی استفاده از فضای مجازی در سالهای اخیر بارها جنجال برانگیز شده است. در همین باره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره خواستار فیلترینگ و یا توقف فعالیت شماری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است.
با این گزارش همکارم مهرداد قاسم فر فرصتی است تا نگاهی داشته باشیم به سرخط چند خبر این ساعت. فرانسه از آمریکا خواست تا ناتو را در هیچ گونه ماموریت نظامی در خلیج فارس درگیر نکند. حمله انتحاری به یک اتومبیل پلیس در شهر تونس، پایتخت جمهوری تونس، دست کم یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیپلمات‌ها در وین، ایران هنوز از سقف قید شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی تاکید کرده که خروج از برجام یا ارسال نشانه‌هایی در این راستا اشتباه خواهد بود. محمد جواد ظریف میگوید تهدید دونالد ترامپ مبنی بر واکنش ویرانگر به ایران عملی نیست مگر اینکه از سلاح‌های ممنوع استفاده شود. 19:30 در ایران هست. این مجله شامگاهی ما 30 دقیقه دیگه ادامه داره. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. اما من نفرت نمی‌ورزم نام نمایشنامه است به زبان آلمانی که از 5 سال پیش به این سو 140 بار در شهرهای آلمان اجرا شده است. داستان این نمایش برگرفته از کتابی به همین نام است و همکار ما شهرام میریان نگاهی دارد به این موضوع.
در ادامه جنگ‌های متعدد 10 سال پیش هم یک درگیری نظامی میان اسرائیل و حماس رخ داد و طی آن خانه یک پزشک فلسطینی نیز به نام عزالدین ابوالعیش در نوار غزه مورد حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت و در نتیجه 3 دختر و برادرزاده وی جان باختند. این پزشک روزها در اسرائیل کار می‌کرد و شب‌ها به غزه رفت و آمد داشت و در پی این واقعه کتابی نوشت با نام من نفرت نمی‌ورزم. در این کتاب عزالدین ابوالعیش ضمن اشاره به زندگی دردناک خود و خانواده‌اش در کودکی و نوجوانی در اردوگاه‌های فلسطینی نوشته با وجود همه مصائب و رنج‌ها بر کینه‌توزی و انتقام‌جویی خط بطلان کشیده و برقراری مذاکره و صلح و دوستی را تنها راه حل تنش موجود میان اسرائیل و فلسطین می‌داند. کتاب من نفرت نمی‌ورزم که تاکنون 25 بار به زبان های گوناگون ترجمه شده، انگیزه‌ای به کارگردان آلمانی ارنس کونارک داده تا آن را به صورت نمایشنامه‌ای به صحنه برد. بازیگر این نمایش به زبان آلمانی محمدعلی بهبودی، هنرمند تئاتر، سینما و سریال‌های تلویزیونی است و در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که این نمایش چگونه آغاز می‌شود، اینطور گفته:
من وقتی که برای اجرای نمایشنامه وارد صحنه میشم، در نقش خود عزالدین ابوالعیش وارد یک جلسه سخنرانی میشم که این سخنرانی محتواش اون واقعی هستش که در نوار غزه رخ داده و خونه من رو تانکای اسرائیلی بمباران کردن و 3 تا از دخترام و یک برادرزادهمو از دست دادم. دکتر ابوالعیش شروع میکنه از زندگی خودش تعریف کردن و هر از گاهی اشاره میکنه به اون واقعی که اتفاق افتاده، ضمن بازگویی زندگی خودش در چه شرایطی بزرگ شده، در خانواده چه شرایطی داشتن، شرایط زندگی در غزه رو دونه به دونه تفسیر میکنه و این باعث میشه که مخاطبین به طور خیلی واقعی و خیلی نزدیک با شرایط زندگی در اون منطقه آشنا بشن. نقطه قوت شخصیت آقای دکتر ابوالعیش اینکه علارغم همه مسائلی که پیش اومده و هنوز هم پیش میاد، ما راهی غیر از گفتگو نداریم. نمایشنامه با این جمله وقت اون رسیده که در کنار هم بنشینی و با هم گفتگو کنیم تموم میشه، یعنی دعوت به گفتگو، چون ما بعد از 50 سال 60 سال تجربه جنگ باید به این نتیجه برسیم که جنگ فایده ای نخواهد داشت و جنگ با اسرائیل نمیتونه فایده ای داشته باشه و ما باید یاد بگیریم در کنار هم زندگی بکنیم و برای اینکه این کار رو برنامه‌ریزی بکنیم باید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، چون اختلافی بین مردم در اونجا وجود نداره، این سیاست هستش که این اختلافات رو دامن میزنه. نمایشنامه نفرت نمی‌ورزم سال در 5 سال من اخیراً در شهر آخن در تئاتر دستا 30 تا اجرا پشت سر هم داشتم که همش پر بود و در خانه تئاتر اشتوتگارت هم برنامه اجرا دارم. فعلا برنامه‌ای برای به اتمام رسوندن این نمایشنامه نیستش. 140 بار اجرا شده.
آقای بهبودی در ادامه این گفتگو یادآور شده نمایش من نفرت نمی‌ورزم پس از گذشت 5 سال تاکنون در 20 شهر آلمان اجرا شده و 3 جایزه نیز دریافت کرده. عزالدین ابوالعیش نویسنده کتاب من نفرت نمی‌ورزم تاکنون 3 بار از اجرای این نمایشنامه دیدن کرده. یک بار 5 سال پیش در شب گشایش نمایش در اشتوتگارت، بار دیگر در 100مین اجرای آن در شهر نورنبرگ و بار سوم هم 4 ماه پیش در شهر آخن. این نمایش قرار است تا پایان سال آینده در دیگر شهرهای آلمان هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:34 در ایران است و شما در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید با همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با ما بودید. رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. اگر میخواهید درباره اون چه که از رادیو فردا میشنوید نظر بدید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، همیشه راه تماسی با ما هست. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و از طریق تلگرام میتونید با نشانه @فرداگرام با ما تماس بگیرید. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در اسلام ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است، مگر آنکه فرد غیر مسلمان پیش از ازدواج حاضر به تغییر دین خود شود. این ممنوعیت وقتی به باورمندان به ادیانی مثل یهودیت یا بهائیان میرسیم، جنبه تابویی به خود میگیرد. تابویی که ای بسا نهاد مذهب، نهاد خانواده و جامعه همگی در تولید و بازتولید آن نقش بازی میکنند. چنانچه در رساله آیت الله خمینی آمده، ازدواج با بگفته این مرجع تقلید فرقه زاله بهایی باطل است و حتی فرزند حاصل از این ازدواج هم صرفاً ملحق به فرد مسلمان است و فرد بهایی حقی از فرزند خود هم ندارد. منتقدان میپرسند آیا چنین نگاهی خود برتربینی و نقض حقوق بشر نیست که با تحولات امروز جامعه ایران هم همخوانی ندارد؟ در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر‌حیدری، میزبان سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه، و شاهین میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستم تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم آقای دباغ، و با پرسش اصلی این برنامه و اون این که اساساً چرا پیوند ازدواج میان مسلمان و غیر مسلمان در اسلام یا ممنوع هست یا مشمول تغییر دین طرف مقابل.
ببینید، یه مقوله‌ای هست، عبارت هست از عدم ارتکاب مقالطه زمان پریشی، به این معنا که ما مبتنی بر ملاک و محک‌های امروزین به ارزیابی پدیده‌های چند صد سال قبل نپردازیم. برخلاف روزگار گذشته که خب زنان استقلال مالی دارن چنان که می‌دانیم و مقولاتی چون حقوق بشر رنگ و سبقه دیگری پیدا کرده، در گذشته به جای نیشن استیت یا ملت دولت یا نوعی خویشاوندی‌ها و ارتباطات اجتماعی، قبیله ها این کارو میکردن، یا به تعبیر دقیق تر بگیم آیین ها. یعنی دیانت یک مقوله هویت بخش هم بوده است برای انسان ها. اختصاص این قصه به آیین اسلام نداره. ما اگر بریم به آیین مسیحیت و آنچه که در گذشته جاری بوده رو بخوایم ببینیم، میفهمیم که یه مؤلفه هویت بخش هم بوده است. در غیاب دولت ملت ها، یکی از مؤلفه های مهم هویت بخش ریچوال های دینی و احکام فقهی بوده. میشه فهمید در آن روزگار برای اینکه این هویت ها حتی المقدور حفظ بشه، احکامی از این دست بنا نهاده شده است که تا جایی که میشه فرد اگر میخواد از این قبیله یا از این فرهنگ به فرهنگ دیگری برود یا به آیین دیگری، برخی محدودیت‌ها براش بار میشد. تمام این احکام رو میتوان در ترازوی اخلاق و با عنایت به شهودهای اخلاقی عرفی بازخوانی انتقادی کرد. و بعد بر همین سیاق میخوام میگم در روزگار کنونی هم یه عده‌ای هستن همچنان براشون هویت دینی مهمتر از دیگر هویت هاست. احکام فقهی به مثابه بخشی از هویت اجتماعی نقش ایفا میکنه. به این معنا خب برای اونها هم ثقیله که کسی بدون اینکه آیینش رو با همسرش یکسان کرده باشه با او ازدواج بکنه. یعنی قابل فهمه که چرا اینها براشون این قصه مقاومتی بر ایجاد میکنه، چون بحثمون ناظر به جامعه ما که به نحو اغلبی مسلمانن، تو اون سیاق دارم بحث میکنم.
خب آقای میلانی، سخنان آقای دباغ رو شنیدید، تلاش کردن که توضیح بدن آنچه رو که میتونه قابل فهم باشه. صحبت از هویت دینی شد، میخوام بدونم شما نگاهتون به این پدیده چیست؟ آیا قابل فهمه برای شما هم آنچه که آقای دباغ ازش با عنوان هویت دینی یاد کردن ترجیح داده میشه شاید در یک چنین دیدگاهی به امر برابری یا حقوق بشر یا محترم دانستن همه باورها و ادیان؟
ببینید، بعد از تاریخی میفهمم که این مسئله بوده، منتها در دنیای مدرن نه، برای مسئله برای من این مسئله قابل فهم نیست. انسان‌ها همه با هم برابرن، همه انسانه در درجه اول، و بنابراین اینکه یک حالا مکتب فکری بیاد انسان‌ها رو تقسیم بکنه بر اساس مذهب و نوع باورشون به ماورا طبیعه و بعد بگه که خب حالا اینها با اونها ازدواج نکنن، این نوع اختلاف انداختن بین انسان‌ها و تمایز گذاردن دیگه الان قابل قبول نیست. حالا اصلا فراتر از مسئله ازدواج، اگه شما به مثلا به احکام آقای خمینی نگاه بکنید، ایشون میگن که یک انسان اگر در هنگام بسته شدن نطفه‌اش یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده، اون انسان محکوم است به مسلمان بودن. از دید ایشون و بسیاری از فقهای اسلام اصلا انسان اختیار نداره که دینش رو انتخاب کنه اگر مثلا پدر و مادرش مسلمان بودن، و بعد هم اگه اون فرد بخواد که حالا مذهبش رو تغییر بده با طبق رساله آقای خمینی، طبق تعبیر وسیله، اگه مرد باشه و معتقد فطری باشه که باید بکشنش، اگه زن باشه باید در روز حبسش کنن، هر روز موقع نماز کتکش بزنن و فقط بهش آب و نون بدن تا موقع توبه بکنه. خب ببینید، در دنیای مدرن همچین چیزی اصلا پذیرفته نیست. فردیت شما و عملیات شما با یه انسان رو از اول از شما میگیرن، میگن که شما نمیتونید حتی راجع به باورهاتون خود تصمیم بگیرید. اون صحبتی هم که آقای دباغس کردن راجع به آناکرونیسم، به هر حال مسلمانان معتقد باور دارن که پیامبر اسلام خاتم النبیینه و اسلام هم آخرین دینه. بنابراین وقتی که اعتقاد دارن که احکام قرآن الالعبد به هر حال باید اجرا بشه، در وضعیت به سر می‌بریم در کشور ما در واقع احکام فقهی دارن اجرا میشن، این حالت به حالت قانون در اومده. وقتی که این احکام حالت قانون میگیرن و به زور قانون میخواد اجرا بشه، خب این مشکل ساز. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که اصل چهارش میگه که همه قوانین کشور باید مطابق اسلام باشه. یک جای دیگه قانون اساسی میگه که اسلامی بودن جمهوری اسلامی الالعبد لا یتغیر. خب ببینید، یعنی این اختیار انسان‌ها از اینکه قانون خودشون وضع بکنن، خودشون راجع به خودشون تصمیم بگیرن، ازشون سلب شده. حقوق بشر مسئله قانونه، تصمیم فردی نیست. یه سری معیار بین‌المللیه که اونا بهش میگن حقوق بشر. یک مکتب فکری این مسئله سازه که بیاد بگه که فرق بذاره بین باورمند و غیر باورمند، مسلمان و غیر مسلمان، بین شهر و بین انسان‌ها اختلاف می‌گذاره، در بین مؤمن و غیر مؤمن اختلاف می‌گذاره، باور مقبولی نیست.
آقای دباغ، برمیگردیم به شما. خب حالا ازدواج بین مسلمانان با باورمندان به سایر ادیان با این مسئله که داریم راجبش صحبت میکنیم، با این ممنوعیت رو بروست، اما درباره برخی ادیان جنبه تابویی بیشتره، مثل یهودیت و به خصوص بهائیت. آقای خمینی به صراحت گفته که ازدواج با به گفته ایشون فرقه زاله بهائی باطل است. آقای خمینی هم همینطور و بسیاری از مراجع. چرا حساسیت در مورد این ازدواج بالاتره حتی در بین جامعه و شاید خانواده های ایرانی هم این حساسیت ادامه داشته باشه؟ چرا فکر میکنید جنبه تابویی در این بخش بیشتره؟
به نظرم خب المان‌ها و مؤلفه‌های فرهنگیش هم پررنگ‌تره یا پررنگه. من هم به لحاظ حقوق بشری موافقم با حقوق بنیادین و تخطی ناپذیر انسان‌ها. در باب قصه ازدواج اما ببینید متفاوته. من از تجربه شخصی خودم بگم، دیدم کسانی رو که فی‌المثل با مجازات اعدام برای صاب‌النبی و مرتد مخالفن، اما به قصه ازدواج و مزامینی از این دست کی میرسه به خاطر آثار و نتایج اجتماعی برش معتقدن که در یه جامعه مثل ما خب به نحو طبیعی باید که مسلمان با مسلمان ازدواج بکنه، کمون که یک یهودی هم با یهودی ازدواج میکنه. و بهائیت که اشاره کردید، من فقط این رو بگم، به لحاظ فقهی تفاوتی میان آیین بهائیت و دیگر ادیان نمیکنه، جز اینکه البته خب به یهودیان و مسیحیان اهل کتاب گفته میشه. اما ببینید مثلا هندوها هم اهل کتاب نیستند، بودایی ها هم اهل کتاب نیستند. اما همطور که اشاره کردید این حساسیت راجع به ازدواج یک مسلمان و یه هندو نیست، اما خب این راجع به مسلمان، ازدواج یک مسلمان و یه بهایی هست. این به نظرم المان های تاریخی فرهنگی داره در دل جامعه ما از زمان قاجار به این سو و اختلاف هایی که سویه های سیاسی داشته، فرهنگی داشته.
شما اشاره کردید به این که به هر حال پیوند ازدواج یک نتایجی در جامعه داره و در نتیجه روی اون حساسیت بیشتری هست مثلا در جامعه مسلمان. آقای میلانی من از شما میپرسم، ما میبینیم که حتی در مورد ازدواج هایی که صورت گرفته مثلا بین فرد بهایی و فرد مسلمان استفتاءاتی که هست، آقای خمینی مثلا میگویند که این ازدواج باطله و فرزندان حاصل از اون هم ملحق به فرد مسلمان هستند و شخص بهایی هیچ سهمی نداره از فرزندان خودش. این آیا نتایجی در جامعه نداره یک چنین گاهی و اینکه حتی فرزندان یک شهروند رو به دلیل اینکه بهایی است به اون متعلق ندونیم؟
نه فقط شهروندان بهایی یا غیر مسلمان، بلکه با این وضعیتی که حاکم هست حتی بسیار از خود مسلمانان که دیدگاه فکریشون در واقع از طرف حکومت مورد تایید نیست، از لحاظ قانونی در موقعیت فرودستی هستن. این بیکردی که فقهای مثل آقای خمینی دارن اصلا اصل و اساسش بر مبنای تبعیض و نابرابری انسان هاست. انسان ازش سلب اختیار شده، انسانی که مثلا پدر مادرش مسلمان بودن، حالا برای بهائیان و خدا ناباوران که دیگه وضعیتشون بسیار بدتر هم هست در جامعه‌ای که بر اساس قوانین اسلامی که آقای خمینی اعلام کرده تأسیس بشه. مسئله حضانت فرزندان رو دارید که اگه که وقتی که یکی از پدر یا مادر مسلمان نباشه حقوق کمتری داره راجع به این مسئله. مسئله ارث رو دارید که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبره. مقوله ازدواج و فرزندان و ارث و مسائلی که به اون مربوط میشم در واقع جزی از همون سیستم. خیلی ها که بازداشت میشن به علت باور مذهبیشون، در حال طبق قوانین جمهوری اسلامی، حالا تو موقعی که یک زن و شوهری با هم دارن زندگی میکنن که مسئله نیست، ولی اگه کارشون به دعوا و جدایی بکشه خب مسلما شهروندی که مسلمان هست در موقعیت حقوقی برتری هست نسبت به شهروندی که غیر مسلمان هست.
در همین مسئله ازدواج مسلمان و غیر مسلمان هم میبینیم که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به کلی حکمش فرق داره و تحلیلی هست که میگه که زن غیر مسلمان میتونه کنیز باشه. در نتیجه از این زاویه به اون نگاه میشه و اینکه مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه پذیرفته تره تا اینکه زن مسلمان بخواهد با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه. تفاوت اینها در چیست؟
ببینید بحثی که اشاره کردند جناب میلادی یه نکته، چون چند بار اشاره شد اینکه حالا از آیت الله خمینی یا هر کس دیگری در باب اینکه وقتی نطفه بسته میشه شما مسلمانید یا بالعکس یهودی هستید یا مسیحی، من میخوام این رو بگم توجه داشته باشیم در این حال اینکه من مسلمان زاده باشم یا یهودی زاده باشم یا مسیحی زاده باشم قاعدتا یه امر غیر اختیاریه، در همه ادیان و مذاهب هم وجود داره. من فکر میکنم آنچه که محل عنایت ماست این است که خب فردی که مسلمان زاده است در یه خانواده مسلمان بالیده میشه، یه فرد بهایی زاده هم مثل یه فرد مسلمان زاده، مثل یه فرد مسیحی زاده در یه خانواده با اون اصل و نسب بالیده و بزرگ شده است. مهم اونه که از جایی به بعد ما بتوانیم حق اختیار و انتخاب رو به فرد بدهیم. و بعد یه نکته دیگری هم که راجع به فقه که صحبت میکنیم، چون چند جا اینجا اشارتی رفت من این رو میگم، این رو یه بسته ریجید و غیر قابل تغییری نبینیم، مثل کارهایی که جناب کمال حیدری در قم میکنه یا مرحوم آقای قابل یا مرحوم آیت الله منتظری. اینا به نظرم خیلی مهمه برای اینکه از دل همون سنت این ریفرم صورت بگیره، مؤثره و البته داد و ستتی که با نواندیشان دینی داشتن و دارن به نظرم در این میان مؤثر بوده است. این رو هم گفتم تا توجه داشته باشیم که به هر حال اون سنت ستبر فقهی احتیاج به ریفرم داره. از این نکته که در گذرم، خب به خاطر نهاد خانواده و ماهیتش در روزگار پیش مدرنه که استقلال اقتصادی زن نداشته است و مرد هم به لحاظ بدنی قوی تر بوده، هم به هر حال بار اصلی معیشت خانه به دور دوش او بوده، این یه تقسیم کار طبیعی صورت گرفته بوده و همینجوری زندگی پیش می‌رفته. اما بله، اگر برابری طلبی رو ما بخواهیم امروز ازش یاد بکنیم، که خود من هم بهش باور دارم عمیقاً، پاره‌ای از این احکام کلاً باید تغییر بکنیم.
آقای میلانی، آقای دباغ اشاره کردن به این که خب در پاسخ به صحبت شما که فرد بهایی هم در خانواده بهایی به دنیا میاد و بهایی زاده است و خب اغلب یا فرد یهودی هم همینطور، فرد مسیحی هم همینطور، اغلب دین رو انتخاب نکردند و در خانواده به دنیا آمدن رو اون دین رو هم پذیرفتن. حالا البته امکان تغییر دین در ادیان دیگر با اسلام فرق داره. آیا فکر میکنید که به همین دلیل الان میتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که اساساً حساسیت روی پیوند ازدواج میان ادیان مختلف چیزیست که بیشتر به جامعه و به فرهنگ و نوع مواجهه خانواده ها مربوطه یا واقعا به امر دین مربوطه؟
ببینید، خب در وهله اول بله، مسئله ادیانه. آیه 221 سوره بقره مطلقا میگه که با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیاورن. یه حکم صریح قرآن. حالا نواندیشان دینی هم بتونن به این راحتی تفسیرش بکنن، تعویلش بکنن. حتی مثلا آقای کدیور که یکی از مثلا نواندیشان دین مطرحی هستن در زمانه ما، ایشون هم تو سایتشون علاوه میخونم نوشته که ازدواج مسلمان و مشرک و کافر مطلقا ممنوع است. بنابراین ببینید فرق داره. مثلا در حالا آیین بهایی که من باشاشون هستم، ازدواج با افرادی که معتقد به ادیان دیگه هستن کاملا مجازه و حتی در واقع بهایان هم تشویق شدن که با آدمایی که از لحاظ قومی و نژادی دورتر از خودشون هستن ازدواج بکنن. بله، بنابراین مسلما ما در سیستم حقوقی در کشورمون داریم که مبتنی بر اسلام این داستان هست. یعنی این به هر حال نمیشه که منکر شد که اسلام خیلی حکم شدیدی داره. من اینم به هر حال راجع به صحبتایی که آقای دباغ کردن راجع به اینکه حالا فقه میشه به اصطلاحی که بعضی به کار میبرن فقه پویای شیعه صحبت میکنن و میگن که آدم میشه توش به اصطلاح مطالعه کنه به احکام جدید دست پیدا کنه. ببینید یک مواردی هست که دیگه اون در سوره نساء که میگه ارجال قوامون علی النساء. خب این مشخصه چی داره میگه. حالا نواندیشان دینی بخوان هر چقدر به اصطلاح با این ژیمناستیک فکری انجام بدن، تعبیر و تفسیرش بکنن، مقیدش بکنن به مسائل دیگه، به هر حال یک چیزی نمیشه با هم دیگه در کنار هم قرار داد. حقوق بشر و مدرنیسم و به اصطلاح جامعه که الان دنیا داره به سمتش میره بر اساس حقوق فردی و برابری انسان هاست. قرآن و این آیاتی از قرآن که من بهشون اشاره کردم، اینها خب مسلما برخلاف این هستن و این همه حکم که در واقع تاکید داره بر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان. قوانین باید بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر وضع بشه و بر این اساس که همه انسان‌ها برابر هستن با هم دیگه و اینکه اختیار دارن به عنوان انسان که سرنوشت خودشونو تعیین بکنن و مخیر باشن در اینکه حالا با چه کسی ازدواج میکنن، چه مذهبی رو انتخاب میکنن یا نمیکنن. در بسیاری از جوامع غربی حتی ازدواج همجنسگرایان هم قانونی شده. حالا ما اگه بخوایم که همش برگردیم به اینکه خودمونو در واقع اسیر بکنیم به چارچوب مذهب، اون وقت در واقع به اصطلاح ریش و قیچی باید بدیم دست روحانیون یا نواندیشان دینی که اونا برامون تصمیم بگیرن که چی مجاز هست چی مجاز نیست. برای چی این کار بکنیم؟ چه امتیازی دارن روحانیون یا نواندیشان دینی بر بقیه شهروندان؟ ما همه برابر هستیم، همه انسان هستیم در مورد اینکه ازدواج چی هست و چی نیست و تعریف ازدواج میتونیم در یک روند دموکراتیک تصمیم بگیریم راجع بهش.
آقای دباغ، ممکنه پاسخی برای آقای میلانی داشته باشید به خصوص در این قسمت که میپرسند اساسا چرا باید فقها یا حتی روشنفکران دینی با باورشون به فقه پویا باید تصمیم بگیرند یا بتونن تصمیم بگیرن در مورد قوانین و مثلا مسائلی مثل ازدواج بین اشخاص و ادیان و مؤمنان از دین‌های مختلف؟ پرسشی است که شاید بد نباشه بهش جواب بدیم.
بله، عرض می‌شم و تعجب می‌کنم البته از دوستمون. اولا تعبیر ژیمناستیک رو که به کار بردن تعبیر خوبی نیست. از ایشون که فعال حقوق بشریان قدری تعجب می‌کنم. یه ذره توش بار تخفیف هم هست. نه دوست گرامی، اینا ژیمناستیک به این معنا نیست. کار جدی فهم متون با یه دیسیپلین علمی که قدمت چند صد سال داره که نمیشه با تعبیر ژیمناستیک یا امثال هم برخورد کرد. شما آلترناتیو بدید اگر دارید. به هر حال یه جامعه ای هست 1 میلیارد مسلمان داره. میخواید چیکار بکنید اونها رو؟ اگر ریفرم نکنیم به نحو جدی، به نحو روشمند، کار دیگه ای میشه کرد؟ بله، اسلام فقیهانه داریم، اما اسلام نواندیشان هم داریم. کلی از نواندیشان دینی قرآن رو به نحو روشمندی، به نحو دیگری تفسیر کرده اند. مگه به صرف خوندن یه آیه که شما میگید کار رو تمام میکنه؟ به صرف اینکه تأکید کنید بر حقوق بشر که بار ما بار نمیشه، کسی جلوی دیگران رو نگرفته. نواندیشای دینی با سنت دینی آشنان، با جهان جدیدم آشنان، کسی تعیین تکلیف نمیخواد بکنه. مگر شما قدری مطالعه بکنید تاریخ عصر روشنگری در اروپا رو و تحولاتی که اونجا رخ داده شد از همین طریق بوده.
ببینید اگه ما الان با وضعیتی روبرو هستیم در کشورمون که قوانین اسلامی داره اجرا میشه، اینطور هم نیست که قبل از جمهوری اسلامی هم فقها نقشی نداشته باشن در روند قانون گذاری. حتی در زمان حکومت پهلوی هم مواردی بوده که شهروندان مسلمان شهروندان بهایی رو به قتل رسوندن، ولی حکومت به خاطر فشار روحانیون افراد قاتل رو مجازات نکرده. بنابراین این مسئله در واقع فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست. آقای دباغ میگن راه حل ما چی؟ راه حل بنده و بسیاری از افرادی که قائل به جدایی دین از حکومت هستن که دین به طور کلی از عرصه قانون داره بیرون. موقعی که ما اصرار بکنیم روی اینکه بخوایم از حقوقی حالا یک تفاسیر جدیدی رو ازش ارائه بدیم، این به طور کلی ما رو میبره در زمین فقها و نواندیشان دینی.
آقای دباغ، یک دیدگاهی که در پایان برنامه بعد نیست راجبش صحبت بکنیم، دیدگاهی است که میپرسد آیا اساساً هر حکومتی در هر کشوری بدون همدستی بخش بزرگی از جامعه توانا خواهد بود، قادر خواهد بود که مثلا چنین قوانین تبعیض‌آمیزی در مورد شهروندان رو اجرا بکنه، مثلا در مورد بهائیان ازدواج اونها، فرزند اونها تصمیم بگیره به این شکل و مسلمانان رو به اونها ترجیح بده؟ میخوام ببینم که نقش خود جامعه رو چطور میبینید.
به نظرم نقش قابل تأملیه، یعنی هر یه حکومتی نهایتاً برخواسته از دل اون جامعه است. موافقم باهاتون که اینا از فرهنگ برخواسته، یعنی اینجوری بگم خدمتون که در میان ما فرهنگ دگرپذیری و تساهل و تسامح میبینم که چنان که باید نهادینه نشده. به رغم اینکه عرفا در باب تساهل و تسامح زیاد سخن گفتند، اما اینا دست بالا رو نداشتند و این فرهنگ تساهل و تسامح در میان ما جاری نشده. المان‌های فرهنگی، فقهی، معیشتی داشته است در میان بدنه جامعه و من این رو کلن در کانتکست ناشکیبایی یا کم شکیبایی میگذارم و آستانه دگرپذیری نچندان بالای ما. به این معنی حکومت هم متأثر از شهروندانش می شود.
آقای میلانی، در پایان برنامه شما به عنوان کسی که فعالیت مشخصتون حقوق بشر هست، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا حکومت بدون همدستی بخش قابل توجهی از جامعه میتوانست یا میتونه که یک چنین قوانینی رو مثلا در حوزه ازدواج که امر خصوصی بین افراد هست برای انتخاب همسر خودشون دخالت بکنه و مسلمان رو بر غیر مسلمان اینگونه برتر ببینه؟ نقش جامعه رو چه میبینید؟
در مورد جامعه، ببینید واقعش اینه که شهروندان ایران، جامعه ایران در سال 1357 اشتباهی کرد و در واقع در متقابل اون درگیر یک سیستم حکومتی شد که الان نتیجهش داریم میبینیم. من الان فکر میکنم که میانگین انسان دوستی جامعه ایران، میانگین درک شعور جامعه ایران، میانگین شعور جامعه ایران از جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر. یعنی اگه ما الان امروز در ایران انتخابات آزاد داشته باشیم، من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران قائل به این باشن که مثلا ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان حالا محدود باشه یا ممنوع باشه، یا اینکه غیر مسلمان از مسلمان ارث نداره، یا اینکه زن از مرد حقوقش کمتر باشه و الی آخر. بنابراین خب اتفاقی افتاده الان اینطوری ما در این وضع هستیم که متاسفانه قوانینمون، من معتقدم از جامعه ما به مراتب عقب‌تر هست. خب منتها در این حال اینطور هم نیست که من به اصطلاح کاملا بگم که خب حالا شهروندان هیچ وظیفه‌ای ندارن و به طور کلی هیچ تقصیرش متوجه شهروندان نیست. نه، به هر حال که سعی بکنن که ظلم و نابرابری رو از بین ببرن و جامعه رو به سمت جلو ببرن. بنابراین همیشه کار بیشتر میشه کرد و با اینکه همه شهروندان ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان و هر کسی با هر باوری، الان تحت به اصطلاح یک حکومت استبدادی داره زندگی میکنه و وضعیت اقتصادی هم اینطوری هست که میبینیم، با این حال این دلیل نمیشه که من توقعم رو از شهروندان ایرانی بیارم پایین. این خودش به اصطلاح یک نوع تحقیرآمیزه که اگه من بخوام بگم که خب حالا چون شهروندان ایرانی دارن در این شهر زندگی میکنن پس من انتظار ازشون ندارم. نه، این یه مسئله انسانیه و من امیدوارم که همه شهروندان ایرانی به مسائل حقوق بشری و نابرابری که در جامعه ما هست بیشتر توجه بکنن و سعی بکنن که به سمت پیش بریم که قوانین ایران هم به اصطلاح مطابق رویکردهای خود مردم ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم شاهین میلانی و سروش دباغ میهمانان این هفته تابو.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.